چهار ماه تموم بشه دیگه میشه مرجع عمومی عادی به طور فوق العاده. یعنی عملا صلاحیت مرجع عمومی سالیانه و عادی به طور فوق العاده توی در واقع زمان بندیش هستش که بعد شما چیکار بکنید اینو در نظر داشته باشید. ما یک مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده داریم، خب یکی هم مجمع عمومی عادی سالیانه داریم. خب صلاحیت مجمع عمومی سالیانه خب عین مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است، یعنی برابری با هم دیگه میکنن، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. خب مجمع عمومی سالیانه این اگه تو چهار ماه اول هر سال باشه، چهار ماه اول هر سال باشه میشه سالیانه. اگه در واقع بعد از اون چهار ماه باشه، یعنی فروردین، اردیبهشت، خرداد، اگه ظرف همون چهار ماه اول باشه، شما در واقع مجمع عمومی سالیانه رو برگزار میکنید، یعنی تا بعد از تیر ماه اگه بشه دیگه شما مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خواهد بود. بعد حالا اتفاقی که میفته اینه که اصولا تمامی هلدینگ ها، شرکت ها، شرکت های سهامی خاصی که باید پاسخگو باشن به سهامدارشون، اصولا این سه تا مورد رو دارن، یعنی بازرس رو برای اون سال مالی انتخاب میکنن، صورت های مالی سال قبلشون رو تایید میکنن و روزنامه کسر انتشار رو تعریف میکنن. خب حالا بازرس که تعریف میکنن، بازرس واسه چند سال اعتبار داره؟
یک سال.
خب بعد مثلا بعد یک سال واسه از مثلا میگم امروز اگه ما تمدید بکنیم تا سال آینده همین موقع اعتبار داره؟ تا پایان سال مالی بازرس اعتبار داره. خیلی ها فکر میکنن که بعضی از شرکت ها فکر میکنن اگه ما اومدیم الان بازرس انتخاب کردیم، چون میگن یک سال اعتبار داره، تا سال آینده همین موقع اعتبار داره. چه این چیزی نیستش. شما بازرس رو برای سال مالی هر شرکت اصولا اول فروردین تا آخر اسفند، اگه مثلا برج 12 یا اسفند اون سال هم بیان بازرس انتخاب بکنن، بازرس رو واسه سال مالی مثلا اون سال انتخاب کردن. مثلا اگه بیان سال اسفند 1400 بازرس مشخص بکنن، درسته 11 ماه گذشته ولی بازرس رو برای اون سال مالی انتخاب کردن. خب پس یک بحث انتخاب بازرسین داریم. تصویب صورت‌های مالی و ترازنامه، اصولا روند اینه که مثلا اگه امروز چندم 4 9401، اگه شرکتی بخواد تصویب صورت مالی انجام بده، خب تو مجمع عادی و طور فوق‌العاده میشه یه سالیانه. امروز بخوایم مجمع عمومی عادی و طور این موارد تو دستور درسمون باشه، عادی و طور فوق العاده میشه، چون ماه 4 رو رد کردیم ما. خب بعد اتفاقی که میفته اینه که صورت های مالی و شرکت ها واسه سال قبلشون تصویب میکنن، مثلا واسه سال 1400 رو الان تصویب میکنن، سال 1399 رو بعضن تصویب میکنن. این مورد رو باید در نظر داشته باشید. روزنامه کسر انتشار هم حالا اصولا انتخاب میکنن، میگن آقا ما سال به سال اگه خواستیم نشرایی بکنیم، سهامدارامون بدونن که تو کدوم روزنامه نشراگری کردیم. تعیین پاداش برای مدیران، خیلی از مجامع عمومی عادی و طور فوق العاده که در برگزار میشه داخلش مشخص میکنن که آقا مثلا امسال یا مثلا سال گذشته پاداشی که به مدیران خواستیم بدیم مثلا نفری 1,000,000 تومان بوده. خب یا معاملات هیئت مدیره رو چیکار میکنن؟ بازرسین شرکت میان بررسی میکنن ببینن این شرکت آیا معاملاتی مثلا با خودش داشته، اعضا با خودشون یا در واقع اقربای سببی یا نسبیشون داشتن یا نداشتن. خب که اگه داشته باشن شامل معاملات در واقع معاملات قابل ابطال بعضن میشه که حالا توی مقاله ما اینجا نمیگنجه، ولی اونم تو صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خواهد. برای اون ساله سال مالی تموم شد، شما سال آینده دوباره باید بازرس انتخاب کنید. برای سال مالی 1402 دوباره باید بازرس انتخاب بکنید شما. نه دیگه، شما مثال میگم. اصلا فکر کنید الان 29 اسفند شد، بازرس هم الان انتخاب کرده بودی. درسته؟ شما سال تموم میشه، سال بعد بازرس ندارید. اوکی؟ ممکنه الان مثال میگم تو 4 ماه اول سال اگه مجمع بذارید انتخاب بازرسی میشه مجموع می سالیانه، هیچ مشکلی نداره. برای این سال مالی 1402 دارید انتخاب میکنید. اگه مثال میگم بعد از 4 ماه شد مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برگزار میکنید، اونم واسه سال مالی 1402 واسه اهمیتی نداره. نداره. بار قانونی واسه شما نداره که مسئولیتی داشته باشه. خب اینم از این مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده. قانونگذار توی نصاب تشکیل و رسمیت جلسه نصف علاوه یک رو گفته، یعنی بالای 50%. اگه تو دعوت دوم دعوت اول محقق نشد این حد نصاب، دعوت دوم میگه هر عده از سهامداران، نمیگه 33%، میگه هر عده. ممکنه مثلا برندگان 10% سهام بیان. خب ولی نصاب تصمیم گیری رو خب گفته آقا شما اگه میخواین تصمیم گیری بکنی نصف علاوه یک سهامداران حاضر، خب شما میتونید چیکار کنید؟ انتخاب بکنید. البته دو تا استثناء اومده قانونگذار گذاشته، گفته که شما توی انتخاب مدیران و بازرسین و انتصاب مدیرعامل به ریاست هیئت مدیره باید اکثریت نسبی و اکثریت 3/4 آرای حاضر رو داشته باشید. خب این خیلی اهمیت داره. سوال چیز دارین؟ آره. ببین شما مثال میگم، شما زمانی که میخوان رأی گیری بکنن بعد 51% آره خب بعد اوکی بکنید 51%ش رو داشته باشید. خب اکثریت 3/4 از آرای حاضر در جلسه هم که مشخص هستش. اصولا شرکت ها تو این قضیه گیر نمی کنن، ولی حالا واسه اینکه مشخص بشه من یک مثالی رو میذارم که فقط از روش رد بشه. یه مجمعی داریم که نفرات اینا هستن، 1000 تا سهم داریم، مریم و مهسا امضا نمی‌کنن و صرفا این 3 نفر امضا می‌کنن. خب آیا ما میتونیم جلسه رو نصابش رو تشکیل بدیم؟ اگه میتونیم تشکیل بدیم با در واقع نصاب تصمیم گیری یا اون رأی چجوری اتخاذ میشه؟ لایسته قانون تجاره. بله. خب
کل
نه آرای حاضر کله. ببین در ارتباط با نسبی، خب زمانی که میخوان حد نصاب بگیرن، خب روند اینجوریه که 51% نفرات باید چیکار کنن؟ آرای حاضر تایید بدن. بله مطلق، یعنی همه شون میگه اکثریت مطلق، مثلا بالای 75% میگن 3/4 مطلق، بالای 75% مطلقش میشه. خب این چجوری میشه؟ تشکیل که میشه. دستور جلسه همون هم میدونید چیه؟ انتخاب مدیرانه، یعنی مثلا همه هم عضون. خب همه عضو، خب دستور جلسه، در واقع دستور جلسه همون هم انتخاب مدیران، انتخاب مدیران و بازرسی. چجوریه؟
الان مریم بحث شرکت
نکرد.
اگه بتاشون
رای بدن علی و حسین سالا، شما اصلا کلا از 51% یا عملا بالای 50% اگه داشته باشن، شما اگه زیر قاعدش اینه زیر 50% اگه باشن نمیتونن مثلا بعضیا فکر میکنن نمیتونن مدیران رو انتخاب بکنن، خب زیر 50%، آیا میتونن یا نمیتونن؟ شما اینو دارید میبینید، باید به من بگید که میشه یا نمیشه. راحت دیگه، بالای 50%شون عملا هستن و بالای 50% دارن تصمیم گیری میکنن و نیازی هم نیستش که اصلا اون دو نفر حضور داشته باشه. خب اینم در نظر داشته باشید، همینجوری گفتم اینا یه اتاق فکر هستن، این اتاق فکر نسبت به یک مجمع داره تصمیم گیری میکنه، اون اتاق فکر نسبت به یک مجمع دیگه داره تصمیم گیری میکنه. شما نمیتونید مثلا بگید من تغییر آدرسم و میخوام با انتخاب مدیرانم توی یه صورت جلسه برگزار کنم بفرستم ثبت شرکت ها. خب هر کدومشون صلاحیت خاص خودشون رو دارن. یا نمیتونید بگید من افزایش سرمایه و انتخاب مدیرانم و همزمان میخوام چیکار کنم، تشکیل بدم بفرستم ثبت شرکت ها. هر کدوم مجزا خواهد بود. با احتساب این مورد، اینو در واقع این سوال رو میخوام جواب بدیم که شرکتی در دستور جلسه خود تغییر آدرس و انتخاب آدرسینا قید نموده است و تمام موارد را به تایید هیئت رئیسه و سهامداران رسانده است، وضعیت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها محکم به چه صورت خواهد بود؟ آیا ثبت میشه یا نمیشه؟ خب تصویب کرده، صورت جلسه شده، هیئت اصلا مجمع اینو تایید کرده، شما در نظر بگیرید. چرا؟ بحث صلاحیت هاست دیگه. خب همون چون که گفتم شما نمیتونید مثلا بیاین بگید من تصویب صورت های مالی و الحاق به موضوع میخوام بیام توی یک مجمع اوکی کنم، اینو باید جدا جدا اعمال بشه، چون که دست تغییر آدرس تو صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و انتخاب آدرسین تو صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خواهد بود. واسه همین قضیه شما زمانی که صورت جلسه رو تنظیم میکنید یا میذارن جلوتون که حالا مثلا مشاوره بدید، بس اولین کاری که باید بکنید دستور جلسه رو که مثلا مشخص کردن با سرتیترش تطبیق بدید، ببینید اصلا تطبیق داره نداره و بعد مثلا تایید بدید مثلا رو. خب شرکتی یکم الان هم صحبت الان کردم باهاتون، خوبه. شرکت قصد تغییر حق امضای دارندگان امضای مجاز خودش رو توی مجمع عادی داره، خب میخواد حق امضا رو عوض کنه. خب 1000 تا سهم وجود داره که بین 7 نفر تقسیم شده. خب در فرض رسمیت جلسه، یعنی جلسه اول اومدن همشون هم شرکت کردن، چه تعداد سهم برای تصویب این تغییر نیاز داری؟ پیچیدش نمی کنی، میگیم آقا 100% هستن، خب هم رأیشون در واقع تعداد سهمشون اینقدر، چه تعداد سهم برای تصویب این تغییر نیاز داریم؟ خیلی مبرمه. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده. 66%. تغییر آدرس مجمع عمومی فوق العاده است؟ عادی به طور فوق العاده است. عادیه؟ عادیه پس 66 نیست دیگه. 501شون 501 سم، حالا مثلا در فرضی که نه امضا بکنن 100 و 350 با این مثلا این 5 نفر بالا اوکیه دیگه. خب تشریفات دعوت مجامع، بچه ها اینو بدونید که هر مجمعی که میخواد تشکیل بشه در صورتی که همه تاکید میکنم یک دارنده یک سهمم نیاد، شما باید نشر آگهی بکنید، یا ما بهش میگیم تشریفات دعوت یا آگهی دعوت شما باید بدید. خب بابت این مسئله ما جهت دعوت صاحبین سهام 3 تا راه حل وجود داریم. تکلیف مرجع دعوت توی در واقع شرکت ها واسه مجامع اصولا هیئت مدیره هستش، خب یا مثلا رئیس هیئت مدیره به نمایندگی همه میاد چیکار میکنه اون دعوت رو انجام خواهد داد. در صورتی که عدم اجابت توسط هیئت مدیره صورت بگیره، در واقع این با بازرسی خواهد بود. این موردی که نوشتم اینجا بر مبنای یک کیسی بود که برخورد کرده بودیم و این مشکلات رو بنده خدا داشت. خب پس مرحله اول هیئت مدیره میگه آقای هیئت مدیره در واقع صاحبین سهام میتونن از هیئت مدیره بخوان که آقا بیا مجمع تشکیل بده. خب در صورتی که هیئت مدیره تمکین نکنه یا در واقع اعتنا نکنه میتونیم از بازرسین شرکت بخوایم. خب یعنی میتونیم نامه بفرستیم یا اظهارنامه بفرستیم براشون. خب چه جوری واسهشون اظهارنامه بفرستیم؟ خب کد ملیشون توی چیز هست، تو روزنامه آخرین تغییرات شرکت اگه شما نگاه بکنید کد ملی اینا هست، میتونید اظهارنامه ارسال کنید. راه حل مختص موارد اختلافی، یعنی مواردی هست شما نه هیئت مدیره اصلا گوش میده به حرفتون نه بازرسی، میخواین مثلا 50% سهامو دارید، بالای 50% هم نیستید، خب کاملا 50-50 قفل کار، نمیتونید کاری واس پیش ببرید، چیکار باید بکنید؟ اصولا داخل اساسنامه ها و داخل اینجوری چنین پیش بینی شده که صاحبین 20% سهام در مرحله اول درخواست میکنن از هیئت مدیره. خب یعنی همون فاز 1 میگه آقای هیئت مدیره بیا مجمع رو تشکیل بده، 20 روز فرصت میدیم بهش، در صورتی که تمکین نکرد واسه اینکه مستندم باشه به همه میتونید اظهارنامه بزنید. خب یا اگه داخل اساسنامه پیش بینی شده باشه دعوتنامه، دعوتنامه بفرستید، ولی پیشنهاد ما ارسال اظهارنامه است. در صورتی که تمکین نکرد ظرف، یعنی مجمع برگزار نشد، ظرف در واقع اظهارنامه رو ارسال میکنیم برای بازرسین شرکت، بازرسین شرکت ظرف 10 روز باید پاسخ بدن. در صورتی که حالا پاسخ ندن باقی مانده سهامداران خب چیکار میکنن؟ درخواست میدن که ما مثلا میگم شما فکر کنید 40% سهامدارا هستن، خب یا 50% سهامدارا هستن یا زیر 50% هستن، درخواست میدن میگن که آقا یه نشر آگهی میکنن، آگهی دعوت بعد بدن عطف به مثلا درخواست از هیئت مدیره و بازرسین شرکت به عدم تمکین، یعنی این لفظ باید داخل آگهی دعوت شما بیاد که آقا اینا تمکین نکردن، در غیر این صورت اداره ثبت کار انجام نمیده. عطف به عدم درخواست اجابت توسط نامبردگان خواهشمندیم جلسه مسئول از سهامداران تقاضا داریم در جلسه مورخ فلان ساعت فلان در محل اقامتگاه قانونی به نشانی فلان با دستور جلسات زیر حضور به هم برسانند. دستور جلسه مثلا انتخاب مدیران یا مثلا تغییر حق امضا، میتونه چه این چیزی باشه. حالا من سوال دارین؟ خب ببین میدونی چیه، اون 20% هم اگه داشته باشه اون هیئت رئیسه که گفتم، یعنی ماده 101، خیلی ها اصلا درگیر اون نیستن، نمیدونن، مثلا میرن این کارا رو میکنن آخر کار میفهمن که هیئت رئیسه رو نمیتونن تشکیل بدن. خب یعنی شما باید اینو در نظر داشته باشی، این پروسه رو که میخوای بری بعد بدونی که میتونی ماده 101 رو هندل کنی، اگه نتونی هندل کنی اصلا کلا در واقع تشریفات و حواس اصلا شما هیچ اقدامی نمیتونی انجام بدی. دقیقاً شما اول اونو بعد میگی این اوکیه، بعد من بقیه موارد رو هندل میکنم، تا اون نباشه شما مسیرتون فقط دادگاه است، یعنی هیچ مسیر یا مذاکره یا دادگاه است. خواهش میکنم. خب این مثال عملی اینو کیسی بود که انجام دادیم، روندش اینجوری بود، اومد که از کلیه سهامداران شرکت در واقع فلان دعوت به عمل میاد تا در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره رأس ساعت 14 فلان در محل تهران یوسف آباد فلان فلان حضور به هم برسانن. این دعوت بر اساس ماده 14 اساسنامه شرکت فوق مبنی بر عدم اجابت درخواست توسط هیئت مدیره صورت گرفته است. خب این یه مورد بوده. بعد دوباره این آگهی نوبت اولش بوده، دوباره اومده چیکار کرده؟ دوباره آگهی داده که بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت به عمل میاد تا در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 12/12 که در محل تهران هست حضور به هم برسانند. این دعوت بر اساس ماده فلان مبنی بر عدم اجابت درخواست توسط هیئت مدیره و بازرس و عدم حضور اکثریت سهامداران در جلسه اول صورت گرفته است. خب این طرف بابت اینکه می‌خواست این کار انجام بشه، خب چیزی حدود 150 میلیون تومان هزینه کرد که مثلا نه اینکه هزینه چیز بکنه، فقط پول در واقع انجام کار داد، یعنی به عنوان حق مشاوره داد، به عنوان حق الوکاله داد که مثلا کارش گیر بود. یعنی بابت اینکه این سازوکار اعمال بخواد بشه ما این سازوکار رو مثلا بهش گفتیم اوکی کردیم، مثلا شاید دو ماه و نیم طول کشید پروسه، ولی مثلا از طریق این باگای قانونی که وجود داره و خیلی اطلاع ندارن و شما اطلاع دارید میتونید چه این پولی رو از طرف بگیرید.
اگه ممکنه توی اساسنامه این عدم اجابت نیامده
نه اصولا همشون دارن دیگه، اصلا متن قانون هم داریم، اصلا داخل لایه اصلاح قانون تجارت هم هست که توی تشریفات آگهی در صورتی که رعایت نشه پله پله شما چه پروسه رو باید طی بکنید، اونجا اومد. خب تشریفات قانونی دعوت مجامع، در صورتی که دارنده حداقل یک سهم شرکت در مجمع حاضر نباشد نشر آگهی و تشریفات الزامی است، همون صحبتی که ما کرد. مواعید نشر آگهی و تشکیل مجمع، حداقل 10 روز از تاریخ چاپ روزنامه کسری انتشار باید بگذرد و بین 10 تا 40 روز از تاریخ چاپ روزنامه مجمع برگزار گردد. مثلا من میخوام یکی میدونم امروز مطلع میشم که یکی از سهامدارا نمیتونه بیاد، خب من با روزنامه ابرار زنگ میزنم، روزنامه ما مثلا ابرار میگم، روزنامه ابرار من میخوام آگهی دعوت بدم، خب روزنامه ابرار میگه من شنبه کار شما رو مثلا یک شنبه یا مثلا شنبه کار شما رو چاپ میکنم، آگهی نشر آگهی میکنم، خب شنبه میشه چندم پنجم درسته، 10 روز بعد بهش اضافه کنم میشه چقدر، میشه 10 به اضافه 5 15 روز، خب درسته، فردا پنجمه 10 روز هم بهش اضافه میشه، عملا 15 خدمتتون عرضم 15/8/1401 من تاریخ برگزاری مجمع میذارم، میگم روزنامه ابرار قید کن برای من که 15/9/1401 من مجمع عادی به طور فوق العاده یا مجمع عمومی فوق العاده میخوام برگزار بکنم. خب چون این 10 روزو متوجه شد، این 10 روزو یا توضیح بدم
تقویمیه.
آره دیگه تقویمی، اصلا ربطی به کاری و تعطیل رسمی و این آیتما نداره. خب این 10 روز در نظر گرفته میشه، وای میستم 15 برسه مجمع رو میذارم، خب اگه به حد نصاب رسید که رسید، اگه نرسید دوباره روزنامه ابرار زنگ میزنم میگم آقا من حد نصابم نرسیده، دوباره واسه من نشر آگهی کن، دوباره اون حد نصاب 10 روزه رو بعد در نظر بگیرم. منتهی قانونگذار میگه که آقا از ظرف از 15 این ماه که شد، یعنی 10 روزت گذشت، شما تو مدت چقدر تا قبل از اینکه 40 روز برسه، بین 10 روز و 40 روز، یعنی 30 روز من فرصت دارم مجمع رو برگزار بکنم، بفرستم ثبت شرکت ها کار من انجام بشه، در غیر این صورت چیه؟ کار کن لم یکن خواهد بود و اداره ثبت شرکت ها نخواهد پذیرفت از من. خب در موارد برگزاری مجمع با اکثریت سهامداران، در صورتی که مفاد صورت جلسه تغییرات اشتباه تنظیم گردد و همراه با آگهی دعوت به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد، اداره ثبت شرکت ها مدارک ثبتی را عودت نداده و شما را مکلف به تجدید مجمع میکنند. نه متوجه شدین چجوریه؟ مجامعی که با اکثریت تشکیل میشه شما یه صورت جلسه تنظیم میکنید دیگه، درسته؟ اگه مثلا طرف مشاور حقوقی وارد نباشه سوتی بده، خب مثلا میگم شما فکر کنید که دستور جلسه رو اشتباه نوشته، کد ملی رو اشتباه نوشته، خب یا مثلا میخواد چه میدونم یه عیبی داخل صورت جلسه است، ایرادای این چینی، یا مثلا دستور جلسه رو اشتباه نوشته، خب اینو بفرسته اداره ثبت شرکت ها، اداره ثبت کار رو رد بکنه بگه آقا مثلا این چنین ایراد شکلی داره، خب اون کار رو حواس اداره ثبت مدارک دیگه عودت نمیده، خب آره میگه اصلا میگه من تموم شد، میگه شما این سوتیو دادی با اکثریت هم بوده، مدارک اصلا پس نمیده بهتون، ولی وقتی کلیه سهامدارا امضا میکنن سوتی پیش بیاد کل مدارک رو پس میده بهتون. خب تفاوت توی کار توی اینه، اکثر مثلا خیلی شرکت هایی که مثلا شرکت های سرمایه گذاری یا شرکت های سهامی خوب درست حسابی ها، یا مثلا شرکت های سهامی عامی که درست حسابی ان، بعضا دچار چه مشکلی میشن چون نمیتونن امضای سهامداراشون رو جمع کنن، دچار مشکل میشن. اینو باید حتما در نظر بگیرید که سوتی داخل صورت جلسه نباشه. خب محتوای آگهی دعوت، یکی از این سوتی ها میتونه همین باشه. توی محتوای آگهی دعوت شما وقتی میخواین آگهی دعوت بدید چند تا نکته رو در نظر بگیرید، نام شرکت و نوع شرکت. من در واقع مجمع یه شرکتی واسم اومده بود، نام شرکت رو نوشته بود، تو پرانتز ننوشته بود سهامی خاص، خب اداره ثبت شرکت ها به همین راحتی چون نوع شرکت مشخص نشده بود کارو رد کرد. پس شما بعد وقتی آگهی دعوت میدید نام شرکت دقیق، نوع شرکت دقیق، شماره ثبت و شناسه ملیش، آدرس آخرین اقامتگاه شرکت رو باید قید کنید، مثلا بزنید جلسه مجمع فلان در ساعت فلان در نشانی به نشانی فلان جا تشکیل گردید، خب دقیقاً آدرس آخرین اقامتگاهتون اونجا بخوره، تاریخ و ساعت جلسه باید بخوره، دستور جلساتتون بس صحیح بخوره، نباشه مثلا بزنید مجمع عمومی عادی و طور فوق العاده نسبت به افزایش سرمایه و تصویب صورت‌های مالی، بعد این دقیق بخوره اجتماع دستور جلسات بعد رو صلاحیت اون مجمع بعد باشه، نوع مجمع بعد مشخص باشه، مجمع عادی به طور فوق العاده است، مجمع عمومی سالیانه هستش، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده هستش، و ذکر صحیح مرجع دعوت. مثلا ما یکی از پرونده‌هایی که بود مثلا طرف مده بود زده بود از طرف مرجع دعوت از طرف نائب رئیس هیئت مدیره، خب کارش رو داره ثبت شرکت ها رد کرد، گفت آقا مرجع دعوت یا خوده بعد بزنی از طرف هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس چیکار است. یکی دیگه بود زده بود از طرف مدیر عامل، مدیر عامل مرجع دعوت نیست، نمیتونه بگه من دارم دعوت میکنم همه رو. خب یعنی بعد تو آگهی دعوت هایی که شما میبینید، یعنی تو روزنامه کسری انتشار هم هست، ذکر صحیح مرجع دعوت مثلا میزنه از طرف هیئت مدیره، که حالا من یه نمونهش رو اینجا میارم، یا رئیس هیئت مدیره یا از طرف هیئت مدیره. بهترین مدلش اینه که بزنید از طرف هیئت مدیره واسه اینکه کارتون رد نشه. خب اگه 1% اینا ایراد داشته باشه، دوباره مجبور هستید که نشر آگهی بکنید و علاوه بر هزینه نشر آگهی دیگه متعامل آثار حقوقیش هم بشید. این یه نمونه آگهی دعوت. خب مجمع درست مشخص شده، مجمع عمومی عادی و طور فوق‌العاده، گروه پزشکی لاله، شماره ثبت خورده، نوع شرکت خورده، شناسه ملی خورده، بدین وصل از کلیه صاحبان سهام و یعنی نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده، نوع مجمع درست خورده، ساعت، تاریخ جلسه، در محل قانونی شرکت تشکیل می‌گردد حضور به هم برسانند. خب دستور جلسه، قرائت گزارش بازرس و هیئت مدیره در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 98 و تصویب آن. گزارش بازرس، تعیین تکلیف ماده 90 قانون تجارت کار به اون نداریم ما، انتخاب روزنامه کسری انتشار، انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرسی. نگاه کنید، هیئت مدیره گروه پزشکی لاله شرکت سهامی خاص. خب این شکل صحیح در واقع آگهی دعوت. خب البته یه باگی داره، بهترین مدل اینه که در محل قانونی وقتی میزنید، خب بهتره که خود آدرس رو قید کنید، چون اگه یه کارشناس ملا نقطه‌ای به پستتون بخوره راحتی میتونه کارتون رو رد بکنه. اصولا رد نمیشه از این طریق، یعنی خیلی‌ها میفرستن و چرا مشکل ما نمیشیم، ولی بهتره که اگه نشر آگهی میکنید آدرس خود شرکت رو قید بفرمایید. سوالی هست اینجا؟ خب بریم سر وقت چند؟ نه شما وقتی اصولا شرکت ها وقتی آگهی دعوت میدن خودشون میدونن که کیا میان کیا نمیان، خب میدونن که بالای 50% رو دارن یا ندارن. خب سر همین قضیه نشر آگهی میکنن. نه اصولا داخل اساسنامه فقط از طریق آگهی دعوت قید میشه، خب ولی شما میتونید مثلا بزنید و متفقا از طریق ایمیل و هیچ مشکل خاصی نخواهد داشت. این مؤثر ازش زمان چه دوستاتون. خب اشتباه در آگهی دعوت، ما مجمعی داشتن این بیمارستان لاله، مجمعشون اینجوری بود که به خاطر شرایط کرونایی اینا اومده بودن به جای اینکه ماه آخر ماه 4 برگزار کنن، اول در واقع برج 5 مجمعشون رو برگزار کرده بودن، اول مرداد زده بودن، بعد گفتن که آقا ما در واقع نمیدونم چی مبارزه با کرونا گفته که جلسات باید برگزار نشه و با یک هفته تأخیر برگزار بشه. اینا بابت این مسئله 10 مرداد تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه شون رو گذاشتن. بابت این مسئله انقدر نزدیک فکر میکنم از اینکه 3-4 ماه 250 تا سهامدار بالا پایین کردن، خب تا تونستن این صورت جلسه رو ثبت کنن، یعنی نزدیک 4-5 ماه اون شرکتشون یا این بیمارستان مدیر عاملش اصلا وجود خارجی نداشت. خب این به خاطر این بود که اون مشاور حقوقی که اومد و بهشون مشاوره داده بود گفته بود اشکال نداره، شما به خاطر اینکه ستاد مبارزه با کرونا گفته در واقع این هفته مجامع تشکیل نشه تا هفته ای بعد تشکیل بشه، شما بزنید مجمع عمومی سالیانه، خب و تاریخش هم بزنید مثلا 10/5/1398. خب تو برج توی برج 5 هیچ وقت مجمع سالیانه تحت هیچ شرایطی تشکیل نمیشه و این چون مغایر اساسنامه است کار رد میشه و اداره ثبت شرکت ها هم نپذیرفته بود و بعد از کلی رفت و آمد و نامه از نمیدونم چیک و وزیر و این ور اون ور گرفتن یه جوری صورت جلسه رو ثبت کردن. این آثار عدم در واقع آثار عدم مشاوره سعی در ارتباط با تنظیم صورت جلسه بود. واسه بانک انصار قبلا یه صورت جلسه بود توی دست ما رسونده بودن که مرجع دعوت عملا داخلش نخورده بود، اصلا از طرف کی زده بودن؟ از طرف مدیر عامل، از طرف رئیس هیئت مدیره، از طرف هیئت مدیره نبود، واسه سال 97 اینا بود. این عدم ذکر سعی مرجع دعوت خیلی روتینه. خب عنوان مجمع هم بعضیا دقیق قید نمی کنن. مثلا شما نگاه کنید میگن مجمع عمومی عادی، مثلا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده داریم، یه مجمع عمومی فوق العاده داریم. شما همین به طور رو اگه نذارید، خب کارتون تو دیواره. یعنی شما اگه نشراگری بکنید بگید مجمع عمومی عادی فوق العاده، یا مجمع عمومی عادی مثلا میگم مجمع عمومی مثلا فوق العاده، مجمع عمومی عادی، اصلا این لفظ رو نیارید، یا به غیر از این یه کلمه این ورون ور بشه، اون مجمعتون در واقع مصداق اشتباه در آگهی دعوت میشه و کار به مشکل خواهد خورد. سوالی داریم بچه ها؟ ببینید این اون نمونه ای هستش که گفتم. عنوان جلسه اشتباه است. عنوان جلسه چی بود؟ همون بیمارستان لاله تو برج 5 اومده بود، مجمع عمومی سالیانه گذاشته بود. با استناد ماده 47 اساسنامه شرکت، سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد. و با توجه به ماده 89 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مجمع عمومی عادی سالیانه سال یک بار طی 4 ماه اول سال مالی تشکیل خواهد شد. در غیر این صورت عنوان مجمع، عنوان جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سعی می باشد. لذا با توجه به مندرجات فوق ذکر، مجمع عمومی شرکت که بعد از تاریخ 31/4/1399 تشکیل شده باشد، باید با عنوان مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دعوت و تنظیم شود. لذا این صورت جلسه با عنوان مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر اشتباه بوده و قابلیت استناد و اقدام نمی باشد. خب شما میخوام بگم این یه نمونه ای که ابلاغیه که رد میکنه داره ثبت. سال مالی و اصولا عرفش اینه اول فروردین تا آخر اسفند دیگه. بعضی از شرکت ها اصلا خودشون دستکاری میکنن، مثلا ممکنه بگن که از اول مهر ماه میخوایم باشه تا آخر شهریور، مشکلی هم نداره. اصولا روند رسیدگیشو شما میفرمایید، زمانی که بازرس انتخاب میشد اول تا آخر رو خودشون میدونن عرفه. فقط واسه اون سال مالی همون سال در واقع رسیدگی میکنه، اصلا قبلش کار نداره. مثلا سال 1400 مثلا مهر، خب شما بازرس رو مهر میذارید، خب بعد فروردینش باشه، شما از فروردین اوکی میکنه. برعکس میشه دیگه. آره دقیقاً. جان سال مالی که بازرس نداشته باشه، خب شما نمیتونید تصمیم صورت‌های مالی انجام بدید. شما هیچ وقت مثلا سال 1400 شما بازرس انتخاب نکردید، امسال الان میخواین چیکار بکنید؟ بگید تصفیه صورت‌های مالی میخوام انجام بدم. و تصفیه صورت‌های مالی انتخاب بازرس رو اگه نکته رو در نظر داشته باشید، اگه صورت مثلا سال 98 شما شرکت رو ثبت کردید درسته، این سه سال هیچ تغییراتی داخل اساسنامه شرکت اگه نداشته باشین، میشه صورت جلسه به داره ثبت فرستاد سال 1400 تون مثلا بازرس مشخص بکنید. خب ولی اگه مثال میگم شما صورت جلسه الان امسال همین امروز جلسه اصلاح آدرس فرستادید ثبت شرکت ها، خب تقدم و تأخر پیش میاد دیگه، نمیتونید صورت جلسه بگید من به تاریخ یک سال پیش ارسال میکنم ثبت شرکت ها. خب و اداره ثبت شرکت ها اگه شما بخواید بگید من تصویب صورت های مالی 1400 رو انجام دادم، اولین چیزی که کارشناس نگاه میکنه اینه ببینه سال 1400 شرکت بازرس داشته یا نداشته، اگه داشته میپذیره، اگه نداشته باشه رد میکنه. بعضی از صورت جلسات رو میپذیره، بعضی از صورت جلسات رو نمیپذیرن. مثلا میگم صورت جلسات انحلال، انحلال شرکت های سهامی خاص 5 روز فرصت دارن. یعنی شما تاریخ مجمعتون اگه امروز هست، ظرف امروز تا 5 روز آینده بعد صورت جلسه رو فرستاده باشید ثبت شرکت ها، نفرستید کلا کار کنسله، دوباره بعد اقدام بکنید. خیلی هم راحت رد میشه. یکی این هستش. یا مثلا بحث افزایش سرمایه. خب افزایش سرمایه شما ظرف 1 ماه از تاریخ برگزاری مجمع قانونگذار میگه شما باید کارو بفرستید ثبت شرکت ها، نفرستید رد میکنه کارو به همین راحتی. ولی بقیه صورت جلسات اصولا اگه تقدم و تاخر نباشه گیر نمیدن. ولی رویه شهر استان تهران اینه، رویه شهرستان ها متفاوته، اونا اصلا سیستمشون متفاوته، میگن آقا ما 1 ماه رو باید شما رعایت کنید، اگه نفرستایی نمیپذیره. خیلی راحت. یعنی چی؟ تصویر صورت های مالیش؟ این رویه واقعیش اینه که اول باید واقعا بازرس انتخاب بشه، بعد بیاد اون صورت های مالی بعد تصویب بشه. مثلا شما باید بگید سال 1400 بازرس من شرکت فلان، مؤسسه حسابرسی فلان بوده، سال 1401 صورت جلسه تنظیم بشه که آقا پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین صورت های... نه دیگه، همون بازرسی که در واقع سال مالی قبلتون بوده در واقع گزارش رو خونده دیگه، اون بعد خونده باشه و در واقع فقط صرفا سهامدارا همون رو امضا میکنن. این لازم نیستش که من اگه امسال مثلا میگم دارم تصویب صورت‌های مالی 1400 رو میفرستم، تو سال 1400 من بازرس دارم، خب تصویب کردم، صورت جلسه شده تو سایت روزنامه رسمی کشور، خود 1400 من بازرس دارم. خب اگه الان من تصویب صورت‌های مالی بفرستم و بازرس من یکی دیگه امسال باشه اصلا مهم نیست. خب فقط سهامدارا باید امضا بکنن، اوکی کار انجام شده. علل قاعده تشریفات این چینی سوریه، یعنی واقعی نیست، مگر شرکت‌های بورسی که واقعا این قضیه باید بازرس بیاد بخونه چک میکنن. ولی بالای 70-80% شرکت‌ها که کاغذیان یا مثلا این تشریفات واسهشون اهمیتی نداره، همینجوری سوری برگزار می‌کنن مثلا. خب از اشتباه در آگاهی دعوت بگذاریم دیگه. چشمم میتونید بگید اگه شما کارشناس باشید این آگاهی دعوت رو قبول میکنید یا رد میکنید؟ این توضیحاتی که دادیم چرا؟ آفر دقیقا اوکی هم ترخ میخورم، مرسی. لطف کرد. نحوه ادارت اداره مجامع که حالا خیلی توضیح میدادیم راجبش اینجاست. اداره مجامع خب با هیئت رئیسه هستش. هیئت رئیسه از رئیس جلسه، دوتا ناظر و منشی جلسه تشکیل میشه. رئیس جلسه و دوتا ناظر همونجور که گفتیم الزاما باید سهامدار باشن. تمامی صورت جلسات مجامع رو باید هیئت رئیسه 4 نفر امضا کنن. یعنی به عنوان مثال اگه شما یه صورت جلسه رو دارید تنظیم میکنید که میخوان بدید خودتون امضا کنید و موکلتون امضا کنه، بعد هیئت رئیسه ذیل تمامی برگه ها رو امضا کنه. یعنی اگه 4 تا برگه داره نباشه صفحه آخرش رو فقط خودتون امضا بکنید، یعنی تمامی صفحات رو هیئت رئیسه امضا بکنن. و هیئت رئیسه با هیئت مدیره فرق داره. فرقش چیه هیئت رئیسه با هیئت مدیره؟ این میتونه باشه. ما هیئت رئیسه رو فقط صرفا واسه تمام مجامع عمومی میخوایم، حالا مجمع عمومی مؤسسین، مجمع عادی به طور فوق العاده، مجمع عمومی فوق العاده. ولی هیئت مدیره دیگه رکنی هستش که تو بلند مدت هستش و هیئت رئیسه واسه یک ساعت خاصی تشکیل میشه و بعدش از هم میپاشه. خب تصمیم گیری تو شرکت با مسئولیت این نکتهش هم بگم خدمتتون، وقتی دارید مجمع میذاریم واسه اینکه مدیران رو داخلش مشخص بکنیم، این نکته رو در نظر داشته باشید که رئیس، در واقع رئیس جلسه، مثال میگم، اون موقع نمیتونید رئیس جلسه رو از بین رئیس هیئت مدیره انتخاب بکنید، ولی همیشه هر مجمعی شما میخواید انتخاب بکنید ببینید رئیس هیئت مدیره چه شخصیه. رئیس هیئت مدیره هر شخصی باشه رئیس جلسه میشه. البته اداره ثبت شرکت های تهران اصلا واسه این مسئله اهمیتی نداره، یعنی صورت جلسه رو رد نمیکنن به خاطر این مسئله، ولی در زمانی که دستور جلسه شما انتخاب مدیران باشه، به هیچ عنوان رئیس جلسه، رئیس هیئت مدیره نباید انتخاب بشه و دیگه بین خود سهامدارا رأی گیری میشه که یک نفر رو به عنوان رئیس جلسه انتخاب بکنه. اگه رئیس جلسه، خب رئیس هیئت مدیره شما بخواید، ببینید توی تمامی مجامعی که برگزار میکنید، خب رئیس جلسه در راستای اجرای ماده 101 خب باید رئیس هیئت مدیره باشه. خب ولی اگه دستور جلسه شما انتخاب مدیران باشه، مثلا میخواین مدیر عامل، رئیس، نایب رئیس رو مشخص کنید، یا میخواین مدیر عامل رو عزل کنید، یا میخواین سمت ها رو جابجا بکنید، خب اون موقع نمیتونید رئیس جلسه رو حتما الزاما رئیس هیئت مدیره بذارید. اینجا رأی گیری میشه. آره نه دیگه، هم شما حد نصابایی که هست رو باید رعایت بکنید که توی مجمع عادی به طور فوق‌العاده و فوق‌العاده گفتیم. خب حد نصاب ها رعایت شده بود، از بین خودشون از اعضای حاضر رأی گیری میشه. خب یک رأی دیگه ضرب میشه در تعداد اعضای هیئت مدیره. مثلا ما 5 نفر نامزد هیئت مدیره هستیم، خب من 20 تا سهم دارم، 20 ضرب در چقدر میشه؟ ضرب در 7 میشه چقدر؟ 140 تا. خب مثلا اینجوری رأی گیری میکنن اصولا توی مجامع. خب تصمیم گیری، سوال داریم بچه ها؟ خب تصمیم گیری تو شرکت با مسئولیت محدود، خب شرکت های مسئولیت محدود، حالا چون کمتر خیلی شایع نیستش، من دیگه خیلی بس توضیح نمیدم، ولی کلیت کار رو میگم که تصمیم گیری تو شرکت های مسئولیت محدود شما متوجه بشین. مقام دعوت کننده توی مجامع در واقع فوق‌العاده عادی و طور فوق‌العاده شرکت های مسئولیت محدود همون هیئت مدیره هستن. حد نصاب لازم برای تصمیم گیری در مورد شرکت، اکثریت عددی دارندگان نصف سرمایه هستن. یه خمیازه ای اومد، من خوابم گرفت. خدمت عرضم که در صورت این، الان یه مثال میخوام بهتون بزنم، این رو یه مثال بریم جلو که مثال جالب گفته واسم. حد نصاب لازم برای تصمیم گیری در مورد شرکت، مثلا میخوایم سرمایه شرکت رو کم کنیم، سرمایه یک نفر رو میخوایم از شرکت خارج کنیم، یک نفر رو میخوایم وارد شرکت بکنیم، آدرس شرکت رو میخوایم عوض کنیم، قانونگذار میگه اکثریت عددی که نصف سرمایه رو داشته باشن. خب اینو متوجه میشین یا توضیح بیشتر بدم بچه‌ها؟ یعنی مثلا اگه 3 نفر هستن، 2 نفرشون سرجم بالای 50% سهم داشته باشن. خب یا اگه مثلا 5 نفر هستن، سرجم 3 نفرشون بالای 50% چیز داشته باشن، سرمایه داشته باشن. در صورت عدم حضور دارندگان نصف سرمایه، تصمیمات با حضور اکثریت عددی شرکا اتخاذ می‌گردد. خب اینم اینجا در فرضی که مثلا مریم و مهسا ما دسترسی بهشون نداشته باشیم. خب سرمایه کل سرمایه ثبتی شرکت مثلا چقدر میشه؟ اینجا میشه 600 هزار ریال نمیتونیم بگیم 600 هزار ریال درست سرمایه ثبتی اون باشه؟ میتونه سرمایه ثبت آره دیگه. دیویست و پنجا در فرضی که سرمایه ثبتیمون 1,000,000 ریال باشه، خب و این دو نفر امضا نکنن، خب چه اتفاقی میفته؟ دستور جلسه، ببینید این توضیح رو خدمتتون بدم. شرکت های مسئولیت محدود بچه ها همیشه یادتون باشه اگه صورت جلسه شو یه نفر اومد گذاشت جلوتون، بدونید اگه یه نفر خواست وارد بشه یه نفر خارج بشه ما بهش میگیم ورود خروج. خب یعنی کلا دو تا صورت جلسه باید تنظیم بشه، اول یه نفر باید وارد بشه بعد یه نفر خارج بشه. شرکت های مسئولیت شرکت های سهامی خاص برعکسن، ما نقل و انتقال سهام داریم. خب یعنی یک صورت جلسه تنظیم میشه که آقای حسن 5 تا سهمشو به حسین پرداخت میکنه، ولی شرکت های مسئولیت محدود الزام اصلا نمیتونه ادغام بشه. بگیم توی صورت جلسه ساعت 8 صبح آقای حسن اضافه میشه، حسین هم میخواد خارج بشه، چنین چیزی نداریم. دو تا ساعت مجزا بعد ورود و خروج باشه. حالا واسه این مسئله دارم میگم. الان ما آقای یک نفر میخواد وارد بشه، وارد شرکت میخواد بشه، ما دو نفر اصلا امضا نمیکنن، بقیه امضا میکنن. آیا این قضیه میسر هست چنین چیزی یا میسر نیستش؟ خب حالا اگه در واقع این اتفاق بیفته چی؟ مثلا اگه سارا امضا نکنه، همین به همین سادگی اصلا چیز پیچیده ای نیستش، ولی خب اون خیلی ها خیلی سختش میکنن. حتما توی ببینید شرکت های مسئولیت محدود و عملا مؤسسات جفتش باید همزمان ارسال بشه. مثلا میدونیم فکر کن من و شما دو نفری هستیم که یک شرکتی رو ثبت کردیم، درسته؟ دو نفر هستیم. اتفاقی که میفته شما میخواید از شرکت خارج بشید، درسته؟ شما من میخوام یک نفر دیگر رو میخوام جایگزین بکنم. اداره ثبت شرکت ها میگه ما شرکت تک نفره داخل ایران نداریم. یعنی من 8 صبح نمیتونم بشینم بگم شما اول خارج شو، ساعت 10 صبح یک نفر رو وارد میکنم. اول یک نفر اضافه میشه، بعد اون نفر خارج میشه. حالا میگم اینجا خب ورود یک شریک جدید میخواییم وارد شرکت بکنیم. خب اون که نفر که وارد شرکت نشده که ما نیاز به امضای اون نداریم فعلا. خب قانونگذار میگه که آقا اگه شما خواستی این کاریو بکنی باید در واقع حد نصاب اینه که اکثریت عددی به اضافه دارندگان حداقل نصف سرمایه داشته باشن. عددی چند نفرن؟ 5 نفرن، درسته؟ 3 نفر باید امضا کنن. آره 3 نفر باید امضا کنن که اکثریت در واقع سهم شرکت رو داشته باشن. خب که همه دارن، از این طریق میتونه انجام بشه. ولی اگه از این 5 نفر 3 نفر امضا نکنن، درست سهم شرکت رو حتی اینا اگه 800 هم باشن، خب یعنی 80% هم داشته باشن، اکثریت عددی نداشته باشن، اتفاق نمیفته. البته خب قانونگذار اومده گفته توی در صورت عدم حضور دارندگان نصف سرمایه تصمیم با حضور اکثریت عددی شرکا اتخاذ میشه. خب یعنی توی آگهی اول نوبت اولشون انجام نمیشه، یعنی در فرضی که این 3 نفر هم امضا نکنن، خب اول انجام نمیشه، سری دوم هم اگه بدن انجام نخواهد شد. خب ولی شما فکر کن این 2 نفر نیستن، خب این 2 نفر قرار امضا نکنن، اینا چقدر دارن؟ اینا 40 در مثلا شما فکر کن که چقدر بگم، شما فکر کن اینو بکنمش 1، اینو بکنم 2، ببین در فرضیه‌ای که اصلا این 2 نفر نباشن، این 3 نفر بیان کار رو انجام بدن، اینا 40% دارن، درسته؟ اکثریت عددی رو دارن، تو جلسه نوبت اولشون اکثریت سهم و شرکت رو ندارن. خب ولی تو جلسه بعدی، جلسه دوم، اکثریت عددی منابع اعتباری، تو اکثریت عددی این سه نفر اصلا میتونه تصمیم گیری بکنه. متوجه شدی؟ خب نه،
گفته هم
اکثریت عددی، اصلا ممکنه اکثریت عددی 20% باشن، ممکنه 30% اصلا باشن، 10% باشن. خب فقط چند تا استثناء داره که استثناءاتش رو الان بررسی میکنیم. وقتی شما میخواین در واقع مواد اساسنامه یا مواد اساسنامه رو تغییر بدین، خب قاعدش اینه که اکثریت عددی که 3/4 سرمایه رو دارن، یعنی اکثریت عددی که 75% رو دارن، خب یعنی باید مثلا میگم اگه اینجا بخوایم تغییراتی انجام بدیم، باید اینو حداقل باید امضا بکنن، چون در واقع ما باید حداقل 75% رو داشته باشیم. خب مثلا میخوایم چیکار کنیم، چه میدونم حق امضا رو میخوایم عوض کنیم، خب یا مثلا افزایش سرمایه مد نظرشون هستش که میخوایم بدیم، اینو باید شما در نظر بگیرید. یکی بحث تابعیت شرکتی که اصلا ما ورود نمی‌کنیم، چون بحث تغییر تابعیت اصلا یک در 100,000,000,000 اتفاق می‌افته، اصلا چیزی تحت عنوان تغییر تابعیت وجود خارجی توی اداره ثبت شرکت‌ها نداره. یکم بحث انحلال شرکته، خب که بیش از نصف سرمایه بدون نیاز به حداکثر عددی میتونه شرکت رو در واقع چیکار کنه، شرکت رو منحل کنه. مثلا میگم اگه این طرف مثلا 510,000 ریال سهم شرکت داشته باشه، خب این 100,000 ریال داشته باشه، خب همه اینا رو شما میبینید، مثلا آره دیگه همین میشه 200, 100, 300, 400, 500، تقریبا 520، مثلا 520,000 ریال داشته باشه. کسی که فقط یک نفر، ببین 5 نفر داخل شرکتن، 5 نفری که داخل شرکتن، یه نفرشون هم اگه تایید بکنه بدون اینکه بقیه اصلا تایید بدن، میتونه تایید بکنه منحل میشه شرکت. خب اکثریت عددی اصلا منابع اعتبار شرکت های مسئولیت محدود نیست، ولی ما به همه میگیم شرکت وقتی ثبت میکنید، شما اگه میتونید داخل اساسنامتون بزنید بیش از نصف سرمایه نزنید، بزنید حداقل 50% سرمایه، خب اینو قید بکنید تو ثبت شرکت ها ثبت بشه، پس فردا روز اگه شما دیدید 2 نفر هستید، 2 تا 50% هستید، خواستید شرکت رو منحل کنید خلاص بشید، بتونید چنین کاری رو انجام بدهید داخل اساسنامه باید قید بشه. یه بندی داره که واسه انحلال مثلا میتونید که با در واقع با امضای 50% مثلا بیش از نصف، نه با امضای در واقع نصف دارندگان سرمایه انحلال انجام میشه. اصلا اکثریت عددی هم که اصلا لحاظ نمی کنن داخل اون. سوالی دارید؟ بچه آنتراک بریم و بیاییم؟ آره بریم آنتراک و بیاییم.